خدمات فرهنگی و ادبی آقای علیرضا قزوه، شاعر انقلابی کشورمان، در پایان مأموریتش در هند قدردانی شد. در دو سال گذشته 32 کتاب شاعران فارسی گوی از 4 کشور ایران، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان منتشر شده. روند چاپ این کتاب‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر، تنتون سالم، دعوت میکنم نمایش این هفته را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، رازیه مومیوند، شهیندخت نجفزاده، شیرین سپهرات، امیر عباس توفیقی، سید مجتبی طباطبایی، علی میلانی، حمید یزدانی، مهرداد عشقیان و رضا عمرانی در نقش امیر ارسلان. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت 17.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. سلام و سپاس فراوان از شما شنوندگان شبکه نمایش رادیو، که داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار را دنبال میکنید. در نوبت‌های قبل شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین حکایت کردند که امیر ارسلان پادشاهی روم را رها می‌کند و برای وصال با فرخ لقا، دختر پتروس، پادشاه فرنگ، با اتفاقات زیادی مواجه می‌شود. آواره کوه و بیابان می‌شود. فرخلقا در بند قمر وزیر است. برای یافتن فرخلقا به قلعه سنگ و فولاد زره می رود. از شهر لعل سردر می آورد. در شهر پریزاد اقبال شاه، که عروس و فرزند خود را در بند فولاد زره دارد، حکایت به بند کشیده شدن آنها را برای امیرالسلطان می گوید. شمشیر زمردنشان در اختیار دیو فولاد زره است و بدون آن امیر ارسلان نمیتواند کاری انجام دهد. اما امیر ارسلان تصمیم میگیرد برای نجات یارش به جنگ با فولاد زره برود. او موفق میشود دیو را شکست دهد. سپس به قلعه سنگ میرود. درون چاهی شده که بعد از باغی سردر میآورد. در آنجا زنی به نام منظربانو دختر ملک شاه رخشاه و همسر پسر وی را در بند مادر فولادزره می‌بیند. امیرارسلان در این مدت از زبان کسانی که دوستش دارند و همین منظربانو میشنود که راه رسیدن به فرخلقا نابود کردن مادر فولادزره است و همینطور کشتن قمر وزیر و یافتن جسد فولادزره. حالا به این نوبت از داستان امیرارسلان گوش فرادهید.
چه فتنه ها که به پا کردی سگ سیاه، تو را باید ضربت شمشیر زمرد نگاه بدونی میکنه حیوان. بمیر
مرحبا امیرارسلان، قربان باسوی مردانه از شبم. خوب کردی کشتی این هیلگر را. مدتی بود که انتظار مقدم شریفت را داشتم. تو کی آمدی؟ قدمت در این سرزمین مبارک باشد.
ای مادر، تو کیستی و اینجا کجاست؟ من را از کجا میشناسی؟ قمر وزیر کجا بود؟ دقیقه پیش دیدم که او را میزدی، چرا؟
اول شمشیرت را غلاف کن و قسم بخور مرا نکشی تا من شرح حال خود را به تو بگویم.
تو را نمی کشم، آسوده باش، بگو.
قربانت شدم، من یکی از سرایداران باغ فادزهرم.
تو نام مرا از کجا می دانستی؟
از مادر فولادزره شنیدم که می گفت امیرارسلان کشنده قمر وزیر و فولادزره دیو است و تنها او می تواند که این کار صورت بدهد.
مادر فولادزره کجاست؟
مادر فولادزره خودش اینجا نیست، اینجا مکان او بود. اما از وقتی که فولادزره به دست تو کشته شد و به مملکت بنی جان رفته است، قمر وزیر و این مکان را به دست من سپرده است. از آنجا که خدا پرست هستم، قمر وزیر را تازیانه می زدم و انتظار تو را می کشیدم.
ای مادر، من به مادر فولادزره کاری ندارم. به من بگو نعش فولادزره کجاست؟
نعش فولادزره نزد من است. مادرش نعش او را به من سپرد و رفت.
کجاست؟ برو نعش را بیاور.
همینجاست، داخل این غار است. بمان، بمان تا بیاورم.
نعش فولادزره دست این پیرزال چه میکند؟ شکر خدا که دل این پیرزن با من مهربان شد و کمک برای من رسید.
جوان، تو جلوتر برو، من نعش را میآورم.
خسته شدی مادر جان، سر تناب را به من بده.
جوان، من باید برای تو جان نثار کنم. یک نعش آوردن که نقلی نیست. خدمت آن است که انشاءالله دست فرخ لقا را به دستت بدهم. بیست جوان، جوان، تو دل و جگر فولادزره و قمر وزیر را در بیاور تا من بیایم.
کجا می روی؟
هیزم و ساقه باری جمع کنم تا آتشی برپا کنیم. باید دودی از آن دل و جگر برخیزم.
زودتر، من به کار قمر وزیر و فولادزره می رسم. این دفنید چه حیله ها که نکردم. چه خوب باشد که با همین کار گره ها گشونده شود. من روی فرخ لقا را ببینم. تمام شد،
باید آتشی برپا کنیم. بیاور. آتش مهیا شد.
این را در آتش می اندازم. این ها صدای چیست؟
دود است که همه ی قلعه را احاطه کرده است.
شکر خدا که دروازه باغ گشوده شد.
فرزند، حالا مغز این دونه اش را در بیاور و در این حقه بریز تا من از گیاهان باغ فاضل برای زخم شمشیر زمردنگار مرهمی بسازم.
همین کار میکنم.
حقه دیگر هم به تو میدهم تا خاک سر فولاد زره را در آن بریزی. بگیر.
از احسان تو سپاسگزارم.
دل را باید با خاک سر مادرش عجین کنی تا گره قصر فارزه رو ملک شابون را باز کنی. کار را که تمام کردی به باغ روبرو می رهیم تا دست فرخ لقا را در دستت بگذارم.
امیر ارسلان بسم الله گفت و قدم در باغ نهاد. باغی زیبا و بی‌بدیل، از هر طرف نهرهای آب چون سلسبیل از زیر درختان روان بود. بوی گل و ریحان و ناله مرغان خوش الحان، نوای بلبل و قمری هوش از سر امیرارسلان به در برد. نسیم خود میوزد مگر ز جویبارها، که بوی مشک میدهد هوای مرغزارها. فراز خاک و خشت ها دمید سبز کشت ها، چه کشت ها بهشت ها، نده صد هزار ها. زنای خیش فاخته دو صد اصول ساخته، ترانه ها نواخته چو زیر و بم تار ها. فکندند هم همه کشیدند زمزمه، به شاخ سر و بن همه چه کبک ها چه سار ها. زریزش سحاب ها بر آب ها حباب ها، چو جوی نقره آب ها روان در آبشار ها.
ای مادر مهربان، ملکه آفاق فرخ لقا کجاست؟
در همین باغ است، جز من کسی نمیداند کجاست. همراه من بیا.
این بنا چیست؟ در و منظر ندارد چرا؟
این قصر فاضل است و مال و ثروت ده سر پادشاه در این قصر است. فولاد‌زره دیو این قصر را طلسم کرده و درهای قصر مسدود است و پیدا نیست. باید خاکستر فولاد‌زره را با خاکستر مادرش در آب بریزی و بر این قصر بپاشی تا درهایش نمایان شود.
ملکه در اینجا محبوس است؟
خیر، در این قصر جز مال و ثروت نیست، ملکه در جایی دیگر است.
مرا با مال و ثروت کاری نیست، ملکه را به من نشان بده.
جوان صبر کن، به آنجا هم میرسیم. همراه من بیا. برو روی آن تخت مرصد بنشین و کمی استراحت کن تا من بروم فرخ لقا رو بیاورم.
ای مادر، ملکه آفاق کجاست؟ مرا پیش او ببر.
نه، تو بمان، من همه کارها را می کنم. بمان.
انگار چاره نیست، می نشینم تا بیایم.
ای امیر ارسلان،
آه. آه.
تو تو هنوز میتوانی به صورت من نگاه کنی؟
فرخ نقا،
از بس حرف مرا نشنیدی به این روز افتادم، گرفتار دست دیوان و اهریمنان شدم. چه مشقت ها که نکشیدم
برایت بجانم. اگرچه به خدمتت روسیا هم، لیکن دیدی که چگونه به دنبالت آمدم و فولاد زره دیو را به اقبالت کشتم، قمر وزیر را کشتم. الحمدلله که یک بار دیگر چشم من بر جمالت روشن شد.
دلم میخواهد کشتن فولاد زره دیو را برایم نقل کنی.
همینقدر بودم که در رویاروی سپاه ملک اقبال شاه با سپاه فولاد زره دیو در میدان جنگ او را هلاک کردم و شمشیر زمرد نشان را از او گرفتم.
حالا شمشیر کجاست؟
نمیبینی؟ در کمر من است.
باز کن تا درست از نزدیک ببینم.
بسط بگیر، این هم شمشیر زمرد نگار.
ای ارسلان، منم مادر فولاد زره. چه خوب بگیر من افتادی.
ای ناپاک،
بگیر.
چه بلایی بود بر سر این جوان آمد؟ حالا چه کنیم؟ چه کنیم وزیر؟
قربانت کردم ملک شاهروشا، انشالله عیب ندارد. شما هندکی آرام بگیرید، ما هرچه سعی داریم به کار میبریم تا خدا چه خواهد.
مرا به چه بازی میدهیم وزیر؟ کسی که زخم شمشیر زمرد نشان داشته باشد چاره نخواهد شد مگر یک مرهم. حالا ما آن مرهم از کجا به دست بیاوریم؟
قربانت کردم، اگر این جوان به هوش بیاید از او جویا می شویم. شاید بداند مرهم کجاست. به هوش نمی آید که بپرسیم.
به هوش آمد، به هوش آمد. فرزندم، فرزندم عزیزم، به هوش آمدی؟ تو را چه شده است؟ تو را چه شده است؟
شما کیستید؟ اینجا کجاست؟ چه کسی مرا زخم زد؟ مادر فولاد زره کجا رفت؟
فرزند، اول بگو آن مرهمی که مادر فولاد زره از مغز سر فولاد زره و قمر وزیر درست کرد کجاست؟
در جیب من است، در حقه بلور.
این مرهم که بر زخم بزنم مداوا میشه.
مداوا شد، التیام یافت.
شما را به خدا بگویید چه کسانید و مرا از کجا می شناسید که اینقدر محبت درباره من می کنید؟
ای جوان، اینجا مملکت ارزبیس هست و نام من ملک شاهرخ شاه است. به جز یک دختر فرزند دیگری ندارم. دخترم زن ملک خازن پری بود. بعد از مردن ملک خازن پری به دست فولاد زره اسیر شد و پسرش ملک شاپور را به صورت سنگ در آورد. من تاب مقابله با فولاد زره را نداشتم و به خلاصی دختر نرفتم تا تو آمدی فولاد زره را کشتی. در باغ فاتزر دختر من منظربانو تو را راه نمایی کرد. کس پیش من فرستاد که امیر ارسلان به باغ فاتزر آمده است. میترسم از مادر فولاد زره آسیبی به او برسد. شما از احوال او باخبر باشید. همین که مادر فولاد زره تو را زخم زد، به تعجیل دو کس فرستادم تا تو را رو بودند و به نزد من آوردند. به حمدالله که مرهم زخمت هم راحت بود و مداوا شدی.
قربانت کردم، بفرمایید مادر فولاد زره کجاست؟
شمشیر زمرد نگار را برداشت و گریخت. نمیدانم کجا رفت، نمیدانم.
حالا مرا با شمشیر و مادر فولاد زره کاری نیست. بگویید ملکه فرخ لغا دختر پتروس شاه کجاست؟
در قصر فاتزر است. آن قصر هم تلست دارد. باید مادر فولاد زره را بکشی و بسوزانی و خاکسترش را با خاکستر فولاد زره در آب بریزی و بپاشی. آنگاه درهای قصر گشوده می شود.
دیدار ملکه به قیامت افتاد، چرا که مادر فولاد زره از من ترسیده است و می رود یک جا خودش را پنهان می کند که هرگز گیر من نیفتد.
جوان، اجالتاً باید معالجه زخم تو کرد.
چند روزه این زخم معالجه می شود؟
بعد از 3 روز انشاءالله به حمام می روید.
پس در این 3 روز تدارک ببینید. بروم به اردوی ملک شاه اقبال، هر کاری داریم در اونجا صورت بدهیم. باید زود مرهم به ملک فیروز و شمس وزیر برسانیم. اون وقت جستجوی مادر فولاد زره را شروع می کنیم.
جوان، چرا می خواهی از اینجا بروی؟
قربانت گردم ملک شاه رخشاه، ماندن من در اینجا صورت ندارد. ملک اقبالشاه چشم به راه من است، پسرش زخمدار است، باید به او برسانم.
فرزند، من در این 3 روز کس به طلب منظر بانو دختر خودم و گوهرتاج دختر ملک لعبشاه می فرستم. همانها که در بند فولاد زره بودند، آنها بیایند گوهرتاج عروس ملک اقبالشاه را هم با خودت ببر.
بسیار خوب.
آمدی امیر ارسلان رومی، قدم بر چشم ما نهادی. فرزند عزیز، من تا قیامت نوکر تو هستم. به 100,000 زبان شکر یک احسان تو را نمیتوانم به جا بیاورم. الحق مردی و مردانگی جامعه ایست که به قد و قامت تو دوختند.
قربانت کردم، کار بزرگی کردی، سپاس تو را.
این هم حقه مرهم. گفته بودم میآورم. شمس وزیر کجاست؟
منتظر مقدم شریف شماست.
بیا که تو را بر بالین وی ببریم.
بیایید اینجاست.
جانم به فدایت شمس وزیر. آصف وزیر، مرهم را بر زخمش بگذارید.
همین کار را میکنم. اجازه بدهید.
فرزند امیر ارسلان تویی؟
بلی قربانت کردم.
افسوس امیر ارسلان، مگر تو دیگر شمشیر زمرد نگار و مادر فولاد زره را در خواب ببینی؟ دیگر محال است کسی بتواند از او سراغی بگیرد. کار تو هم نیمه کاره ماند. فرخ لقا هم در بند از گرسنگی خواهد مرد.
نگویید شمس وزیر. تو آب پاکی را به یک باره به دست من ریختی که دیگر چشم من به جمال ملکی آفاق نخواهد افتاد. ملکه خواهد مرد، پس زندگی من برای چه خوب است؟ از وجود من هم دیگر برای شما کاری ساخته نمی شود. دیگر زنده ماندن من به چه کار می آید؟ بی فرخ لقا خداوند.
فرزند، آن خنجر را بده. قصد خود می کنی چرا؟ مگر دیوانه شده ای؟
من زندگی را محض وجود فرخ لقا می خواستم. تا به حال که زنده ام به امید نجات فرخ لقا بودم. حالا که دانستم نجات او محال است، زندگی برای من چه خوب است.
صبر کن فرزند، خدا بزرگ است. 2 سال پیش از این من هیچ امید نداشتم که تو بیایی فولاد زره را بکشی و زخم پسر مرا علاج کنی و دختر ملک لعنشاه را نجات بدهی. خدا وسیله ساخت، تو آمدی و همه کارها ساخته شد.
بله؟
حالا هم دل به کرم خدا ببند، شاید وسیله بشود فرخ لقا را نجات بدهی. در نومیدی بسی امید است.
پایان شب سیاه سپید است.
راست میفرمایید، لیکن من اگر 100 سال دیگر دست روی دست بگذارم و پیش شما بنشینم، مادر فولاد زره پیش من نخواهد آمد. تا سعی و کوشش نکنم فایده‌ای به حال من نمی کند. باید خود آدمی به قدر امکان تلاش بکند تا خدا وسیله بسازد. من راحت بنشینم، خدا هرگز وسیله نمی سازد.
تو چه می خواهی بکنی فرزند؟
رأی من این است که تا چند روز دیگر که خدمت شما هستم، چند کس بفرستید به هر کجا که می دانند مادر فولاد زره رفته، او را جستجو کنند، سراغ او را بگیرند و خبر درست بیاورند.
می خواهی چه کنی جواب؟
من می روم، یا شمشیر را به دست می آورم و مادر فولاد زره را می کشم، یا کشته می شوم. در هر حال بهتر است که اینجا ننشینم.
فرزند، مقصد عیب دارد و دیوانه ای؟ این چه خیال است؟ به دنبال سر مادر فولاد زره رفتن کار آسان و بازیچه نیست. هر ذره گوشت تنت خوراک 10 افریت می شود. به کجا می خواهی بروی؟ مادر فولاد زره را کسی چه می داند کجاست؟ من هرگز رضا نمی شوم تو را بگذارم که بروی.
ملک اقبال شاه، به جلال خدا آرام نمی گیرم تا مادر فولاد زره را نکشم. یا این خنجر را بر خود میزنم یا هرچه من میگویم بشنوید.
قربانت کردم ملک اقبال شو، اگر این جوان نصیحت پذیر بود از دروازه روم بیرون نمی آمد و کارش به این جاها نمی رسید. پند کسی به گوش او فرو نمی رود و حرفی که زد تا انجام ندهد آرام نمی گیرد. پس حرفش را بشنوید و بگذارید کارش را بکند.
می ترسم کشته شود.
اگر هم نرود از غصه می میرد. در هر صورت او را مرنجانید و به حرفش گوش کند.
تو چه میگویی آصف وزیر؟
شمس وزیر راست میگوید. در هر صورت این پسر با جان خودش بازی میکند، خودش را زنده نمیگذارد. بهتر است او را مکدر نکنی و هرچه میگوید بشنوید.
حالا که اینطور است من چه حرفی دارم؟ هرچه او دلش میخواهد من رفتار میکنم، اگرچه میدانم جانش در معرض خطر است. هرچه میل خاطر اوست من اطاعت میکنم.
پس بفرمایید چند تن بروند و جستجو کنند.
آصف وزیر، 100 تن را بفرست تا در تمام خاک پریزاد، 1000 طاق سلیمان و بحر اخضر و مملکت بنیجان را به تمامی جستجو کنند. هر کس از مادر فولاد زره خبر بیاورد، او را سرکرده 1000 نفر می کنم.
همکنون قربانت کردم.
قربانت کردم؟ بفرمایید لشکر حرکت کند، به شهر برویم. تا آمدن افراد مرهم به زخم ملک فیروز بگذاریم. زخم او هم علاج شود و دست گوهرتاج را به دستش بگذارم و بی دل واپسی به دنبال فرخ لقا بروم.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، سلامت و تندرست باشید انشاءالله. تکرار راز تندرستی تقدیمتان میگردد.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز
تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیز شنونده‌ای که صدای بنده رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه راز تندرستی میشنوید. این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی اختصاص داره به دانستنی‌های درباره گردو و دکتر مازیار فرهمندی، کارشناس برنامه، که صحبت‌ها و راهنمایی‌هاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. گردو یکی از مقوی‌ترین انواع مغز هاست و مصرف آن باعث درمان بسیاری از بیماری ها خواهد شد. گردو میوه تکدانه‌ای که از درخت گردو رشد کرده و منبع مفیدی از چربی، فیبر و پروتئین است. درختان این میوه در بومی شرق آمریکای شمالی یافت می شود. امروزه در چین، ایران و ایالات متحده در کالیفرنیا و آریزونا نیز کاشته می شود. گردو هم به صورت خام و هم بوداده و نمکی موجود است. این خوراکی پرخاصیت حاوی منگنز، مس، منیزیم، فسفر، ویتامین B6 و آهن است. وجود مس در این خوشبار منبع مفیدی برای تقویت سلامت قلب و عملکرد اعصاب است. ویتامین E برای جلوگیری از افزایش سرطان در بدن توصیه می شود که در این ماده غذایی یافت می شود. درباره فسفر باید گفت تنها 1% از بدن ما را فسفر تشکیل می دهد. عمدتاً این ماده در استخوان‌ها یافت می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. منگنز اکثرا در مغزها، غلات کامل، میوه و سبزیجات یافت شده و جزو بیشترین و مهمترین مقدار ماده معدنی در آنها به شمار می آید. اسید فولیک که با نام فولات و ویتامین B9 شناخته می شود، نقش مهمی در دوره بارداری دارد. عدم وجود این ماده در دوره بارداری موجب تولد ناقص نوزاد می شود. شماری از خواص درمانی گردو: جوانسازی پوست صورت. مقادیر بالای ویتامین های گروه B موجود در مغز گردو به کاهش استرس که یکی از علل چین و چروک پوست صورت و دور چشم می باشد کمک می کند. ویتامین E موجود در گردو در واقع یک آنتی اکسیدان قوی است که به کاهش رادیکال های آزاد کمک کرده و باعث جوانسازی پوست صورت می شود. مرطوب کننده طبیعی پوست. مغز و روغن گردو دارای خواص آبرسانی قوی هستند که به عنوان مرطوب کننده پوست عمل کرده و به درمان خشکی آن کمک می کنند. رفع سیاهی دور چشم. گفته می شود که استفاده منظم از روغن گردو به دلیل خواص آرام بخش طبیعی به درمان سریع پف و سیاهی دور چشم کمک می کند. جنین و زنان باردار. گردو غنی از مواد معدنی ضروری از جمله پروتئین، فیبر، کلسیم، منیزیم، فسفر، منگنز و پتاسیم می باشد که برای رشد جنین و تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز زنان در دوران بارداری مفید است. منگنز موجود در گردو یک ماده مهم برای رشد مغز، بافت‌ها و عضلات جنین می باشد. از سوی مصرف روزانه گردو قدرت باروری را افزایش می‌دهد و برای مردان به درمان ناتوانی جنسی کمک می‌کند. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر مازیار فرهمندی، دکترای تغذیه.
مقدار کالری موجود در گردو تقریبا در هر 100 گرم گردو بوده بین 600 تا 660 کیلوکالری، حالا متغیر هست، حالا بسته به نوع گردو، چون انواع اقسام گردو هم ما داریم. به طور متوسط بوده 640-50 کیلوکالری اگه در نظر بگیم در هر 100 گرمش رو. غنی هست از اسیدهای چرب، بیش از 65% گردو رو اسیدهای چرب تشکیل میده، هم خانواده اومگا 3 رو داره، هم اومگا 6 رو داره، هم اومگا 9 رو داره، نسبت بسیار خوبی رو داره از همه این اسیدهای چرب، نزدیک 14-15% فقط اومگا 3 رو داره، چیزی که خیلی همیشه ما توصیه کردیم. اسید لینولئیک رو داره، اسید اولئیک رو داره. جزء مواردی هستش که هم غنی از کلسیم هستش. حالا کلمه غنی از کلسیم البته من باز چون همیشه یه شایبه بدی رو ایجاد میکنه در بین مردم، اینه که وقتی میگیم غنی از کلسیم یهو فکر میکنن که دیگه مثلا در حد لبنیات. البته غنی از کلسیم هست، ولی باید در نظر گرفت که به نسبت کالری خیلی بالایی رو هم تولید میکنه و همون نسبت در قیاس با لبنیات خیلی کالری بیشتری داره. چربی خیلی مفید خوبی رو البته داره. جزء چربی‌هایی هستش که همیشه توصیه میکنه. مطالعات زیادی نشون داده که گردو وقتی مصرف میشه میزان چربی خون میاد پایین، با اینکه بافت گردو فوق‌العاده چرب هست. از ویتامین‌های گروه چربی، اولا گروه آ و همچنین ویتامین ای رو داخل خودش داره. از موارد مثل املاح، از آهن، از روی جزء مواردی هستش که در گردو هست. و در کنار همه این موارد گردو یه خصوصیت خیلی بزرگتری که داره اونم هستش که یه جوری خوراک مغزه. اون چیزی هست به صورت سمبولیک میگن آقا گردو خیلی شبیه مغز هست. واقعا هم میشه گفتش که این حرف درسته. گردو واقعا برای مغز یک ارزش غذایی بسیار ویژه داره و میتونه خیلی تأمین کننده و کمک کننده باشه در مصرف روزانه ما. هر 100 گرم گردو بین 600 تا 660 کیلوکالری داره، یعنی تقریبا معادل یه پیتزاست. البته مطالعات نشون میده که ما اگه بیایم کالری مورد نیازمون رو از مثلا حالا مغزانه ها مثلا گردو، بادوم، فندق، هر کدوم از اینها که استفاده بکنیم، نه تنها باعث افزایش وزن نمیشن، بلکه در بهبود و کنترل وزن موثرن. یعنی اگه قرار بوده 600 کیلوکالری رو شما از طریق مثلا پیتزا بگیرین، اون 600 تا رو بجای که از پیتزا بگیرین از گردو بگیرین، پیتزای چاقتون میکنه ولی گردو نه. بازه مورد نیازمون، یعنی فرض کنید مثلا این نفر مثل من 2000 کیلوکالری در روز نیاز داره، این 2000 تا رو میتونه بره 600 تاش مثلا از پیتزا مصرف بکنه، چه میدونم آب گوشت بخوره، چلوکباب بخوره، هر چی، یا میتونه 600 تا رو از مثلا مغزدانه بگیره. اگه 600 تا رو از مغزدانه بگیره، این نه تنها چاقش نمیکنه بلکه میره پایین. این باز جزء مزایای بسیار خوبه حالا گردو و سایر مغزانه ها هست. همین گردو که اینقدر خوبه شما شاب کنه، شما قراره 2000 کالری بهتون برسه، 2000 تا رو مصرف میکنین، علاوه بر اون من حالا گردو هم مصرف میکنین، خب دیگه میبخشه دیگه، سخت و زدین بالا. اگر مازاد استفاده بشه یقینا میره برای سمت افزایش وزن. در تکمیل صحبت قبلی من گروه ب رو باز تاکید کنم. در گردو هم فولیک اسید خوبی رو داره، هم بشش خوبی رو داره. خب بشش باز کمک کننده هست در خیلی از جهات و مواردی که ما در سلامتی خودمون داریم. سایه ترینش اون بحث تبدیل تریپتوفان، یعنی آمین اسید تریپتوفان به سرتونین هست که هورمون شادی محسوب میشه و نقش بشیش در اینجا به عنوان یک کوانزیم بسیار کمک کننده هستش. توصیه میکنم که از بشیش هیچ وقت غافل نشم. ویتامین ای را هم باز اشاره داشتم و حتما از گردو غافل نشم. اینو من بازم تاکید میکنم، گردو رو اگه شده روزی یه فال گردو هم افراد مصرف کنن حتما مصرف کنن. از نظر خواصی اولین خاصیتی که تو گردو، حالا به غیر از اون صحبتی که راجع مغز داشتیم، بس قلب و عروقه. مطالعات نشون میده که مصرف مداوم گردو باعث کاهش LDL کلسترول میشه. حالا بین بعضی از علما متخصصین و همینطور از مردم، LDL معروف به حالا کلسترول بد هست. اصلا من خودم به شخصه به کلسترول بد و خوب خیلی اعتقاد ندارم، چون معتقدم هر کدوم در جایگاه خودش که باشه و در مقدار خودش خوبه. دعوا سر اینه که اون مرزها بخواد شکسته بشه. در کسایی که چربی خون بالایی دارن، کلسترول بالایی دارن، LDLشون بالاست، خب گردو میتونه باعث کاهش LDL و کلسترول در این افراد بشه و این خیلی کمک کننده است. از طرف میتونه HDL خون یا همون کلسترول خوبه رو در اصطلاح این رو ببره بالاتر. پس برای سلامت قلب خوبه، برای جدار دیواره رگ‌های ما بسیار موثر هست با توجه به ویتامین ای خوبی که داره و ترکیبات فلاونویدی که داخل خود گردو هستش. اینها میتونه جدار رگ رو بهبود ببخشه و مانع از ایجاد گرفتگی شریان‌ها یا همون آتروسکلروزیس بشه. برای همین ما توصیه اکید رو داریم توی کسایی که قلبی عروقی هستن گردو رو حتما تو برنامه‌شون داشته باشن. در خصوص گردو و سرطان باز یه سری مطالعات انجام شده. باز مطالعات میگه که کسایی که گردو رو تو برنامه غذایشون دارن ریسک ابتلا به سرطانشون باز کمتر هست، که خب میتونه هزار تا از این مواردی که اشاره کردیم در مورد ترکیبات داخل گردو همشون نقش داشته باشن، چون در ایجاد سرطان یه مجموعه ای از عوامل میتونه منتج به سرطان بشه. یکی از اون موارد که میتونه مانع بشه توی موارد ترکیباتی هستش که داخل گردو هست و میتونه کمک کننده باشه. حالا معنیش این نیست که هر کی گردو خورد هیچ وقت سرطان نمیگیره. یعنی مثلا عزیزی از شنونده حالا میگه آقا مثلا پدربزرگ من هر روز گردو میخورد در اثر سرطان هم فوت کرد. یکی از اون تیکه های پازل که میتونه کمک کننده باشه پازل گردوه. حالا پدربزرگ اون فردم احتمالاً پازل گردوش تکمیل بوده، سایر تیکه ها رو مشکل. در خصوص سایر مواردی که هستش، حالا بحث آنتی اکسیدانی خود گردو هست از خواص آنتی اکسیدانیش، حالا ترکیباتی از سلنیوم داره، تو ویتامین ای داره، خب همه اینا خواص آنتی اکسیدانی رو دارن، میتونه کمک کننده باشه. و همینطور بحث خود امگا هایی که اشاره کردیم، باز اونها هم خواص آنتی اکسیدان داخل خودشون دارن. روز زمین دستگاه گوارش هم باز مطالعات نشون میده که گردو میتونه در زمینه سلامت گوارشی هم در افراد کمک بکنه و یه تأثیر مثبت عمومی رو عملا ما تو زمینه دستگاه گوارشی رو هم داشته باشیم. بعضی مطالعات نشون میده حتی خواص ضد باکتریایی داره مصرف گردو در دستگاه گوارشی و میتونه کمک کننده باشه. مطالعات روی حالا هم موش هم انسان انجام شده، نظرات مثبتی رو داشته که میتونه خواص آنتی باکتریال باشه. در خصوص کنترل وزن که اشاره کردیم، در مورد دیابت هم با جز مواردی هستش که از خواص مثبت گردو میتونیم بگیم که در کنترل قند خون موثر هست. هم خود گردو هم برگ گردو، خود برگ درخت گردو هم جز مواردی هستش که میتونه کمک کننده باشه. همینطور در مورد هموگلوبین گلیکوزیله یا HbA1c که حالا عزیزانی که مبتلا هستن به دیابت باش آشنا هستن، HbA1c مواردی هست که روتین در آزمایش خونشون هست، میتونه خیلی کمک کننده باشه و سطح HbA1c رو در این افراد بیاره پایین. در خصوص فشار خون هم مطالعه فراوان داریم که مصرف گردو میتونه باعث کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بشه.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. سلامتی و بهروزی شما آرزوی ماست. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. عزیزان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. به موضوع اهمیت فرصت های جوانی در این دوران میپردازیم. سخنان ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. فعالیت های زندگی و کار و تلاش شبانه روزی آنگاه از عالی ترین نتیجه و بیشترین بازدهی برخوردار خواهد بود که مبتنی بر شناخت استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل شخصی و در راستای رفع نیازهای عمومی بوده و بر واقع بینی استوار باشد. تأکید فراوان اولیای گرامی اسلام بر پرورش عقل و رشد علمی نیز حکایت از اهمیت فوق‌العاده پرداختن به تعلیم و تربیت در دوران جوانی دارد. دوران جوانی دوران بهره‌برداری از زمان و فرصت‌های طلایی است. جوان اگر از این نعمت با ارزش که خداوند در اختیار او قرار داده است استفاده نکند، پس از چه زمان و فرصتی می‌خواهد بهره‌برداری کند؟ اگر از فرصت‌های جوانی استفاده نشود، جز آه و افسوس در زمان میانسالی و پیری چیز دیگری عاید او نخواهد شد. جوان نسبت به افراد میانسال و انسان‌های سال خورده دغدغه‌های کمتری دارد و فکرش آزادتر است. جوان باید بداند تا دیر نشده است از این فرصت و نعمت زی قیمت الهی کمال بهره را ببرد و دوران جوانی را غنیمت بشمارد. یکی از شرایط موفقیت جوان و به طور کلی هر انسانی درک قیمت و ارزش وقت می باشد. اگر جوانی ثروت هنگفتی از پدر به ارث ببرد و دیوانوار آن را هدر دهد، همگان از کار چنین جوانی تأسف می خورند. همه ما کم و بیش با همچون افرادی برخورد کرده ایم و بسیار متأثر شده ایم، لکن خود ما نسبت به سرمایه بزرگتر و با ارزشتر یعنی عمر و سلامتی همان معامله ای را می کنیم که آن جوان نسبت به مال خود انجام می دهد و هیچ گونه تأسف نمی خوریم. این خود نشانه این است که ارزش ثروت را می دانیم اما ارزش وقت و عمر را درک نمی کنیم. صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم که با نگاهی به توصیه‌های امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست، خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
وقتی در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام در وصف پیری نگاه می‌کنیم، خب پیری که اساساً خودش تلخ تلقی میشه، توصیف‌های حضرت هم اینقدر واقعی و دقیق هست که این تلخی دوران پیری و انگار به کام ما حسابی می نشاند. منتها با اون تلخی رایجی که اهل دنیا ازش فراری دارن خیلی این تلخی متفاوت هست. این تلخی به نوعی در درون خودش شیرینی های بسیار عمیقی داره که انسان های متفکر میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. بعد که میاد جوانش رو توضیح میده، درباره جوانش هم خصلت‌هایی رو بیان میکنه که این خصلت‌ها باز هم یه نوعی تلخی درش احساس میشه. من چند تا از این خصلت‌های توصیف دوران جوانی رو که تلخ ممکنه به نظر برسه عرض بکنم. می‌فرماید ال المولود المعمل ما لا یدرک، به جوانی که به فرزند نوپایی که در جامعه پا گذاشته و خودش رو تازه دریافته که آرزوهایی دارد که به آن آرزوها نخواهد رسید، به جوان آرزومندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. خب به قول معروف حالا آدمو میگیره همین ابتدای کار. بعد میفرماید از سال که سبیل من قد هلک، رونده راهی که دیگران رفتند و الان در خاک آرمیدند. چیز تازه ای نیستی تو الان. قرض الاسقام رهینت الایام، تو قرض و مقصود همه بیماری ها و مشکلات هستی و در گروه روزگار هستی، گرفتار موجودی که حالا گرفتار میشه، الان که گرفتار نیست فارغ الباله، حالا گرفتار میشه. خب این توصیفات این مقدار حال آدم رو میگیره، اما خیلی واقعی است این توصیفات. ما چرا وقتی خواستیم به جوانی دست بدیم و حتی خودمون به جوانی خودمون دست بدیم و رفیق باش بشیم، چرا باید دروغ بهش بگیم؟ چرا نباید او را از یک دالان تلخی عبور بدیم اما به شیرینی های حقیقی برسونیم؟ اگر این وضعیت رو جلوی روی جوان ها شما قرار بدید، بگید ما در یکی از این دو وضعیت وجود داریم. یکی این وضعیت که دروغ های هرچند شیرین به همدیگه بگیم و خوشی موقت زودگذر سطحی اندک به همدیگه بدیم، بعد بیفتیم توی حقایق تلخی که دیگه نمیتونیم ازش نجات پیدا بکنیم، این کار رو بکنیم. یا این که یه مقدار تلخی سطحی و سبک رو اینجا بچشیم، بعد به یک شیرینی های حقیقی و عمیق برسیم. بحث این نیستش که اول تلخی بکشیم یا شیرینی، نوع تلخی ها مطرحه و نوع شیرینی ها هم مطرحه. اون شیرینی کاذبی که شما اول میخواید بچشید، اون شیرینی اصلا مزهش کمه، لذتش اندک هست، و اون شیرینی صادقی که بعد از این تلخی میخواید بچشید خیلی عمق داره. اون تلخی که بعد از شیرینی کاذب سراغت میاد خیلی سنگینه، و این تلخی اندکی که میخواید قبل از شیرینی حقیقی تحمل بکنید خیلی مقدارش کمتره. اینجوری موضوع رو مورد مطالعه قرار بده. خب من البته این ادعاست دارم عرض میکنم، شما ببینید این ادعای بنده درست هست یا نه. این حالگیری برخورد با واقعیت رو شما ببینید، آیا تلخی اندک است؟ آیا ببینید در پس شیرینی عمیق وجود داره؟ و بعد من اینها رو به یه جوانی نگم، اون رو با تلخی های حقیقی جاری در زندگی آشنا نکنم، از این دالان تلخی ها و تاریکی ها عبور ندم، آیا او واقعا به تاریکی ها و تلخی های سنگین تر خواهد افتاد؟ بنده دارم ادعا میکنم، فکر میکنم حضرت این نقشه رو کشیدن، میشه در این باره تأمل و بررسی کرد. اما من از این دو فرازی که تلخ درباره پیری و تلخ درباره جوانی، هرچند در بطن این تلخی گذرا شیرینی امیر نهفته است، امیرالمومنین علیه السلام سخن فرمود به میان آورده است، میخوام در این میان یکی از این کلمات رو، اولین وصف دوران جوانی رو بگیریم، در موردش به صورت جزئی صحبت بکنیم، تا ببینید این تلخی سطحی که در متن شیرینی هست چگونه رخ میده. چرا اصلا ما به این جور کلمات میگیم تلخ؟ چجوری ما باید عادت بکنیم به دنیا نگاه بکنیم؟ ضمناً یه مقدار جوانشناسی هم از حضرت دریافت کردیم. اولین وصف درباره جوان چه بود؟ خب توجه دارید که حضرت علیه السلام دارن با توجه این نامه رو برای فرزندشون می نویسن دیگه. شاید اینکه این وصف رو به عنوان اولین وصف مطرح کردن خیلی مهم باشه. آقای جوان، شما مهمترین وصفی که داری و باید بهش توجه بکنید چی هست؟ میتونی خودت در مورد خودت نظر بدی؟ خیلی ها این سوال رو دارن که من ویژگی های مختلفی رو در وجود خودم میبینم، کدامی که از ویژگی های من اول مطرح باید بشن و مطالعه بشن؟ من فکر میکنم اینجا آدم بتونه خودشو به علی ابن ابی طالب علیه السلام بسپره. که حضرت اولین وصف دوران جوانی رو چی میفرماید؟ ال المولود المعمل ما لا یدرک، تو آرزوهایی داری که به آرزوهات نمیرسی. میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اگه تعبیرش درست گفته باشن. یه جوانی فوت میکنه میگن آخرش آرزوهاشو به گور برد، ولی پیرمردی فوت میکنه هیچ وقت اینو نمیگن. گرچه اون پیرمردم بنده خدا ازش بری سوال بکنی، کلی هنوز آرزو داره، اگر به سرش نخورده باشه با این سختی های دنیا و دست از آرزوهاش با تلخی سنگین دست بر نداشته باشه، این آرزوها رو پیرمرد هم داره. اما حالا آرزو رو بیشتر ما هم در لسان عامیانه خودمون به جوانها نسبت میدیم که البته بسیار عالمانه است. آرزو و جوانی همیشه با هم هستن. این آرزومندی در جوان این جایگاه رو داره.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. تا برنامه بعد، خدا حافظ و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت